أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل اذالیل. به خطبه 162 رسیدیم. قرار شد در دو جلسه مطرحش کنیم، امروز جلسه دوم. قبل کل غایه و مده و کل سائن و عده، در خود به حضرت بعضی از صفات الهی را مطرح می کنند. قبل کل غایت و مده، خدای عزیز قبل از هر غایت و مدتی است. خب غایت این آخر و شی، بعضا فرض کنیم یه چیزی قبلا بوده و تمام شده، حالا خدا آمده. نخیر، قبل کل غایه چیزی نبوده که پایان رسیده باشد بعدن خدا وجود پیدا کند. قبل از هر آیتی و مدت، یا نه چیزی قبلا بوده ادامه داره بعدن خدا آمده، نه قبل از هر چیزی خدا بوده. و کل احسائن و عده، قبل از هر شمارشی و شماردنی. تعالی اما ینحلوه المحددون من صفات الاقدار، خدا فراتر از این است که عطا می کنند و نسبت می دهند محددون، اونهایی که برای خدا یک حدودی رو قائل هستند، یک حدی قائل هستند، تشبیه می کنند. خدای عزیز فراتر از آن است که ینحلوه المحددون، اونهایی که حد و حدود دارن جعل میکنن بخوان خدا رو توصیف کنند. من صفات الاقدار، این حد و حدود ها، اینها صفات اشیایی است که مقدار دارد، محدودیت دارد، لذا حد و حدود و پایانی دارد، طولی، عرض و عمقی دارد. ولی خداوند که مقدار ندارد، محدودیت ندارد. و نهایات الاقدار، خب این محدد ها اونه که حد مشخص میکنن، خب نهایت یه قطر رو مشخص میکنن، طولش این، عرضش این، عمقش آن. و تأثر المساکن یعنی اتخاذ المسکن، خب بعضی ها یک جایگاهی دارن، مسکنی دارن، تمکن الاماکن، در یک مکانی جا گرفتن. خداوند اینجوری نیست که مکانی داشته باشد، حد و حدودی داشته باشد که محدودیت هایی داشته باشد. این هم که میگن خانه خدا و کعبه، کعبه سنگ نشانیست که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. اگر از حسن عالمگیر او واقف شدی زاهد، پرستیدی به جای کعبه هر سنگ نشانی را، یک جایی برای خدا نیست. فرحد و لخلقهی مضروب، این حدود اینها برای خلق خدا زده شده است، مخلوق که حد دارد و الى غیرهی منصوب، به غیر خدا نسبت داده شود که طول و عرض و عمقش چقدر است، در کجا هست، در کجا نیست. خب بعضی از صفات خداوند رو مطرح کردیم که تتمه درس دیروز باشد. اینجا در رابطه با خلقت عموما و خلقت انسان مطالبی رو دارد. لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه. خداوند که اشیاء رو خلق کرده بدون هیچ سابقه، بدون هیچ مشابهی، همینطور یک بارگی خلق شده، نه اینکه یک اصلی اول خلق شده بعد اینها از اون اصل گرفته شده باشند. ازلی باشد. ممکنه یک چیزی بگیم از ازل بوده، کنار خدا بوده، بعد این مخلوقات همه از اون شیئی که از ازل بوده گرفته شده است. خب میشه دو تا قدیم، یکی خدا قدیم، یکی اون ازلیه که همه مخلوقات از اون گرفته شده است. لم یخلق الاشیاء من اصول نزلیه، خدا خلق نکرده اشیاء را از یک سری اصلهایی که از ازل بودن، اگر اینطور باشد میشه دو قدیم. ولا من اوائل ابدیه، و خلق نکرده من اوائل ابدیه، چیزی که ازلی نیستن، اولی دارند، ولی از این ور تا ابد هستن. یه فرض این است که بگیم از ازل چیزی بوده، خدا مخلوقات رو از آن ساخته است. اشکالش این است که دو قدیم پس وجود دارد، یکی خدا، یکی این اصل ازلی. دومی که بگیم نه، قبلا فقط خود خدا بوده، قدیم دومی هم نیست، خدا یه چیز رو خلق کرده تا همیشه هست، بعد مخلوقات رو از این شیء دوم، از اوائل ابدیه، اون چیزی که اولی داره ولی ابدیست، از او خلق کرده، این هم اشکال دارد. اونی که خوده اونم مخلوق دیگه، او رو باز چی خلق کرده؟ باز آمده از یک اوائل ابدیه دیگه خلق کرده که میشه تسلسل. بل خلق ما خلق فاقام حده، بلکه خلق کرده تمام مخلوقات را آنچه را خلق کرده و برای او یک حد خاصی قرار داده، یک حد و حدودی دارد، از نظر شکل و از نظر وزن و از نظر زمان ماندگاری حد و حدودی دارد. و صور و احسن است صورت، شکل بهش داده، صورت بهش داده و بهترین صورت رو هم بهش داده. لیس لشیء منه امتناع ولا له بطاعت شیء انقطاع. خب حالا اگر خداوند بخواد یک چیزی رو خلق بکند، یک کاری بخواد بکند، یکی مانعی بشه از جلو بشه. خب این که خدا دیگه خدای قادر علی کل شیء دیگه نخواهد بود، هیچ مانعی نیست برای که خدا بخواد خواستش رو انجام بده. لیس لشیء منه امتناع، برای هیچ چیزی از این خلق ها امتناعی نیست که بخواد مقاومت کند و اونجور که خدا میخواد نشود. نه، چون چیزی نیست. بخاطر چی؟ بخاطر که تمام اشیا جز ممکناتن و همه در تحت قدرت الهی هستن. ان الله علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی قادر است. حالا یکی از همین شیء ها بخواد جلو خدا بیستد، پس میشه این شیء چیزی که خدا بهش قادر نیست. هیچ چیزی نمیتونه امتناع کند در مقابل خدا، قدرت نمایی کند و بیستد. ولا له بطاعت شیئن انتفاع، و برای خداوند نیست در اطاعت هر چیزی هیچ سودی. اگر تمام بندگان، تمام مخلوقات مطیع باشن، هیچ سودی برای خدا ندارد. همه مخالف باشن، هیچ ضرری برای خدا ندارد. خدا غنیست، غنی بودن علل اطلاقش اقتضا میکند که هیچ سودی در این خلق برای خدا نیست، و قادر بودن علل اطلاقش اقتضا میکند که هیچ چیز در مقابل خدا نتوند خود نمایی کند و خدا رو از خواستش باز بدارد. این آیه رو ببینید، قول موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. حضرت موسی گفت مردم اگه همه تون، هر که بر روی زمین است، کافر بشود، فإن الله لغنی حمید، خدا غنی است و بی‌نیاز است و باز هم خدا حمد می شود. همه طرفدار شیطان باشد، باز هم الحمدلله. یا در اوائل خطبه متقین رو می خونیم که خداوند هیچ سودی نیست در اطاعت براش، همه مطیع باشن هیچ سودی ندارد، به همه روزی داده، پست و مقام ها داده است، اما اگر میگویند تقوا داشته باشید، نه سودش برای خداست، نه برای پست و مقامتونه، نه برای روزیتونه، بلکه چون اهل فضیلت بشید، میگن با تقوا باشید. لا تضره معصیت من عصا، ولا تنفعه طاعت من اتا اهد، در خطبه متقی میکنید هر کس یام خدا کند ضرری به خدا ندارد، هر که مطیع باشد فایده‌ای برای خدا ندارد. فقسم بینهم معایشهم، معیشتاشون رو خدا تقسیم کرده براشون. و وضعهم من الدنیا مواضعهم، جایگاهشون رو مشخص کرده. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین اهل فضائل هستن، چون برای خودتون یک فضل است و برتری است ازتون خواسته. علمه بالاموات الماضین که علمهی بالاحیاء الباقین، علم خداوند نسبت به مرده های گذشته مانند علم خداست نسبت به زنده های باقی مانده. ما از گذشته خبر نداریم، از آینده هم خبر نداریم، دو فاصله زمان که می شود نمی فهمیم چه خبر است، بلکه دو فاصله مکان رو هم نمی فهمیم، از این مکان یک شهر دیگر رو نمی فهمیم چه خبر است. اما در رابطه با خدا یه فاصله زمانی و مکانی معنا ندارد، اینا مربوط به جسم است، مربوط به ماده است که اینطوری می شود. علمه به ما فی السماوات الاولى، علم خداوند به آنچه در آسمان های بالاست مانند علم خداست به آنچه در زمین سفلاست. خب انسان به خاطر نفسی که دارد اگر تقویت کند این نفس را که با عبودیت تقویت می شود، این هم به مراحل می رسد، چون نفسش از این عالم برتر است، علم به مکانهای مختلف پیدا می کند. اگر البته نفسش رو دریابد و بتونه تقویتش کند. و در رابطه با زمان البته سخت‌تر است، به قول علم به زمان پیدا بکند باید وارد یه برزخی بشه. بچه ما فرض کنید اینجا شخصی از جایی آمده به اینجا و از اینجا به جای دیگر میخواهد برود، اخبار اینطوریست، از جایی میاد اینجا از اینجا به جای دیگر میرود. اگر کسی بخواد اون شخصی که از فلان زمان فلان روز به اینجا آمده از گذشتهش خبر داشت، اگه بخواد خبر داشته باشد باید این مدار برگردد به قبل تا ببینه آینده چیست. برگردد به قبل بگی خوب این اتفاق قرار در آینده انجام میشود، یا برگردد به آینده و بگی این اتفاق در گذشته بوده است که حالا به آینده منتقل شده است. این برزخ های نازل و سائر اونا خوب نفس هم شاید این مراحل برسن، البته با ریاضت های خاص خودش. وقت در مورد خدا دیگه چه بگیم؟ خداوند گذشته آینده اماکن اینا براش محدودیت ندارد. که قرآن فرمد لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین، قبلی ها بعدی ها ما همه رو میدونیم. فاصله زمانی هم مکانی هم معنا نداره. لله غیب و سماوات و الارض ایها المخلوق السبی و المنشأ المروی مرئی، ای انسانی که خلق شده ای مستوی القامه در میان مخلوقات. امام صادق هم فرمود همین انسان رو دو پا راه میرود، مثلا روش کارش اینجوریست، اگه قرار باشه چهار دست بالا برود که دیگه انسان نیست، نمیتونه کاری که انسان میکرد انجام بدهد. ای انسانی که شما سوی و مستقل قامه خلق شده ای و المنشأ المرئی، خلق شده ای و مورد رعایت قرار گرفتی، کاملا مورد رعایت. این بعد اون چه که به نطفه تبدیل میشه، بعد نطفه ای که همینطور رشد میکند همینطور تا مرحله بعدی کاملا باید رعایت بشه از جانب خداوند، از بین می رود. فی ظلمات الارحام و مضاعفات الاسدار، در چند ظلمت رحم، خود رحم شکم یک، رحم دو، اون پردهی که بچه در اون پرده قرار دارد سه، و مضاعفات الاسدار و در چند پوشش قرار داری. بوده تم من سلالت من تین، تو آغاز شده ای انسان به ماها میگه من سلالت منتین، یعنی من مستخرج منتین، از استخراج شده گل، همین گل تبدیل به گیاه می شود، ازش گیاه یک جوری در میاد. حالا اون گیاه را یا گوسفندی فرض کنید می خورد، پدر گوشت گوسفند می خورد، یا به میوه تبدیل می شود، پدر میوه می خورد فرض کنید. خب بعد تبدیل به نطفه می شود. ای انسانی که از مستخرجی از گل آغاز شده ای و وضعت فی قرار مکین و قرار گرفته ای در رحم، که قرار مکین است، مستقر و جایگاهی است که تمکن و توانایی دارد که شما را حفظ کند. خود رحم یک قرار مکین است، مقری است که این تمکن را دارد بچه رشد کند. خب حالا چند ماه بماند؟ 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 9 ماه، خدا می داند. حالا از نظر وزنی حجمی چقدر است؟ خدا می داند. شکل و شمایلی شد، این همه خدا مشخص کرده است. چشمش، لبش چند اندازه است؟ خدا می داند. تا مقدار معلوم و اجل مقصود، یه زمانی داره 6-7 ماه 9 ماه بماند و اون مقدار، چشم ابرو مقداری دارد، دست و پا مقداری دارد. تمور و فی بطن و مک جنینا، حرکت میکردی مستکان میخوردی در شکم مادرت به صورت جنین. لا توهیر و دعا، خب ای کسی شما را میخواند، خب جواب نمیدادی، محاوره و گفتگو نداشتی، بچه ای در شکم، حالا باش حرف بزنن، جواب بر نمیگرداند. و تا لا تسمع و ندا، و نمیشنوی ندا را، صدات کنن نمیشنوی، پاسخم نمیتونی بدی، در این وضعیت بودی. خب که کاملا حفاظت شده است. اگر بچه در رحم مادر تغذیه نشه چطور روش کنند؟ اگر مادر درد زایی، اینا امام صادق فرمود، اگر مادر درد زایی ما نگیرد، این بچه چطوری متولد بشود؟ اگر شیر نتونه بخوره از بین میره. اگه بعدن دندون در نیاره چی؟ تا که شیرش بده بچه بعدی چی؟ همینطور تا آخر. و همین مرد و زن، همین مرد اگر چهرهش فرق میکنه، از سر و صورتش مو میروید، ریش و سبیل در میآورد، اینم یک وقاریست برای او. اینا همه باید رعایت هاییست که باید میشود. ثم اخرجت من مقرک الى دار لم تشهد، ها بعد خارج شدی از مقر، از اون رحم مادر، به دنیایی که ندیده ای اون را، ندیده بودی آن را، ولم تعرف سبول منافع ها، و نمی فهمیدی راه منفعت دنیا را، هیچی نمی داند بچه که به دنیا میاد، هیچی نمی داند. و این هم از نعمت های خداست. امام صادق فرمود اگر بچه به دنیا بیاد بفهمد، خیلی مشکل ساز می شود. شما فرض کنید یک نفری را از شهری به شهر دیگر برن که اصلا خوشش هم نمیاد و مشکلاتی میبیند و سختی ها، بهش خوش نمیگذرد، همون هم که یاد دارد یادش میرود. اما این بچه باید خوشی دوران کودکی را بگذراند، باید اسم اول دنبال این که یادگیری رخ بدهد، دنبال یادگیری برود. همین که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، که قرآن میفرماید وقتی متولد شدید هیچ نمیدانستی، این نعمت است. ولی بچه همش غم و غصه میخورد، همون اول که نمیتونه کاراش انجام بده غم و غصه میخورد، از عالمی به عالم دیگر آوردن مثل یک کسی را جه تبعید کنن، نقصه میخورد، ناراحت میشه، اصلا نمیتونه خودشو وفق بده، حالشو ندارد چیز یاد بگیرد. اما بچه هم بهش خوش میگذارد، هم آموزش میبیند، روش میکند. خب ای انسانی که خلقت کرد خدا مستقل قامه، این مراحل هم رعایتت کرد، خب همین که به دنیا آمدی میگه سوال ما این است، تو که هیچ نمیفهمیدی، از کی بهت فهمون؟ گریه کن که گرسنه ای، اعلان نیاز کن، و بعد خودت هم بدونی که باید شیر بخوری به پستان مادر، بهش از بیا شیر بخوری. کی بهت یاد داد؟ یک بچه که هیچ نمیفهمه تمام عقلا عالم را جمع کنید بگید بید یک چیزی بفهمانید. میگه همین مسئله رو شما تونستی در بیارید. تمام بشریت تا قیامت بیان بگن این بچه ای که هیچ نمیفهمد متولد شده چه جوری بهش بفهمانیم؟ که گرسنه ای اعلان کن و شیر بمک. تمام عقلا جمع بشن اگه تونستن. فمن هدا کلی اجترار الغدا من صدیوم مگه ای انسان که از رحم مادر با این شرایط متولد شدی، کی هدایت کرد تو را که غذا بکشی از سینه مادرت؟ و عرفک اندن حاج مواده طلبک، کی بهت فهموند که وقتی نیاز جایگاه درخواست چیست چجوری و ارادتک و وقتی ارادت چطوری اعلان نیاز بکنی؟ این یک معماییست هیچ وقت حل نمیشود. هیهات این من یعجز عن صفات دله اول ادبات. هیهات انسانی که عاجز است از صفت همین بچه کوچه که متولد شده که دیگر این عرض چشمی دارد، دهانی دارد، شکلی دارد. یه بچه رو که شما میبینید همه اغلا تا قیامت جمع بشوید بگید چطوری میشه به این بچه منتقل کردی هیچ نمیفهمد؟ که اعلان نیاز کن، اعلان گرسنگی کن، ببر شیر بنوش. هیهات انسانی که عاجز است از صفت یک جنین بچه متولد شده نوزاد که شکل و شمایل چشم و ابرویی دارد. فخوان صفات خالقه عجز، پس انسان از صفات خالق عاجزتر است. و من تناولهی به حدود المخلوقین ابعد، و این که بخواد دسترسی به خدا پیدا کند، نائل به فهم خدا بشود با این حدود مخلوقی، با این حدها و کم و کیف و این شکل و شمایی که به مخلوقین است به خدا دست یابد. این که دورتر می شود دست پیدا نمی کند به خدا برد. صفات الهی را وقتی خدا حضرت علیه السلام مطرح می کند بعدش معمولا این نتیجه را می گیرد. شما خیلی از صفات جزئی را نمی فهمید، همین را اگه فهمیدید که چطور بی بچه بفهمانید اعلان گرسنگی کن و شیر بنوش، وقت بعد می خواهی خدا را بفهمید. در خطبه 111 بود اسرائیل که وارد منزلی می شود شما احساس می کند جانه یکی را می گیرد، شما می بینیدش چگونه جان جنین میگیرد. بد دارد که کیف یصف الاله و من یعجز عن صفت مخلوق مثل تو، یک مخلوق را که اسرائیل باشد مثل تو خلق شده نمیتونی توصیف کنی، وقت میخوای خدا را توصیف کنی. این در رابطه با ملائکه ما یا در خود 182 دارد. بل این کنت صادقا ایوال متکلف لوصف ربک، اگر راست میگی تو که زحمت داری میکشی خدا را توصیف کنی، اگه راست میگی فصف جبرائیل و میکائیل، جبرائیل رو توصیف کن، میکائیل رو توصیف کن، و جنود الملائکه المقربین، ملائک مقرب را توصیف، سپاه این ملائک رو توصیف کن. فی حجرات القدس مرجحنین، که این ملائک در حجرات القدس در اماکن خودشون هستن، مرجحنین و مقشرین که خدا ترسند و خدا لرزند. خب اون رو باید توصیف کن. نه نمیخواد جبرائیل، نمیخواد ملائک، نمیخواد اسرائیل، اصلا همین بچه چطور آموزش میبیند که اعلان نیاز کند و بعد شیر بنوشد؟ اینا رو نمیفهمید. بعد میخواد اوصاف خدا رو به دست بیاورید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.